بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه شخصیتی بودن که هم عالم برجسته‌ای بودن و جامع و هم عالم اجتماعی و سیاسی بودن. به تبع استادشون مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، بعد اون سلطان محمد خداونده به دست ایشان شیعه شد، یعنی حاکم بود و در یک مناظره‌ای که بین مرحوم علامه حلی با یکی از علمای اهل سنت واقع شد، ایشان حقانیت مذهب شیعه را یافت و برخ شیعه شد. همه اوقاف هم در اختیار ایشان بود، یعنی در واقع شیخ الاسلام بود جناب علامه حلی و مدبر بود دیگه، تدبیر می فرمودن. این آقایان سلاطین از شاید که سفرهایی میکردن دیگه برای تفریح، مثلا برای سرگرمی، خب علامه هم چون شخصیت خیلی برجسته بود ازشون هم درخواست کردن که با اینا همراه بشه در اون سفر. علامه فرمود باید تأمل کنم. فکر کرد که خب برد با اینها بره، وقتش ضایع میشه، اگرم که قبول نکنه بدخواهانی هستن، حسودهایی هستن، میرن میانه اینا رو به هم میزنن و ضرر داره، از اون طرف هم خوب نیست. در آخر فکر کرد که چه کار بکنه. به ذهنش رسید که قبول کرد مشروط. فرمود من میام، منتها مشروطه به این که درس و بحثم تعطیل نشه. سلطان گفت باشه، هر مقدماتی که لازم هست فراهم میکنیم. حالا مثلا فرض کن اگر با شطور بود یا الاغ یا چه بود، ارمیشد که یکی دو تا یا چند تا را اختصاص دادن به حمل کتاب هایی که حالا ایشون میخواد و لوازم تحصیل و تدریس و این چیزا. یه جمعی از علما هم باشون همراه شدن دیگه، طلبه ها یعنی، در اون جمع کاروانی که میرفتن اینا هم همراه شدن. اینا اصطلاحا بهش میگن مدرسه سیاره، المدرسه تو سیاره. یکی از شخصیت های اهل سنت که در همون سفر بوده است و از علامه استفاده کرده است، صاحب مواقفه، آقای قاضی عزادالدین ایجی، کتاب المواقف را نوشته است، یکی از بهترین کتابهای کلامی اهل سنت اشاعره است. حالا اینکه به این جهت عرض کردم که هم یادی از این شخصیت بسیار برجسته و خدوم و فرهیخته بکنیم، هم خب یه ابتلاعاتی که داره این پیاده روی بنده عوارضی داره. من دیروز از گلپایگان راه افتادم ساعت حدود 6 خورده ای با اتوبوس، البته با وسیله شخصی من ندارم، آمدیم به هر حال خودمون رو به دست سر وقت رسوندیم دیگه، دیدید من دیروز زودتر هم آمدم. امروز که از خانه راه افتادیم، حالا به این راه یه آقای آمد سوال مطرح کرد، دارم جواب ندیم، خب خوب نیست جواب بدیم، بالاخره کند کرد این حرکت ما را که به شتاب می آمدم کند کرد، یه چند دقیقه طول کشید، این به خاطر این شد. بله، سوالی راجع به صحب النبی داشت به نظر مرحوم شیخ صدوق اینها. خب این یک مقدمه بود دیگه، حالا به خاطر این جهده از کنم وسخایی کرده باشم که چند دقیقه دیر شد، وجهش این بود. بحث ما راجع به فرمایش مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف بود. خاطرتون هست اون بخش اول فرمایش ایشون رو بررسی کردیم در چند جلسه، و آن این بود که اون اعتقاداتی یا به عبارت دیگر اصول دینی که اعتقاد به اونها وجوب دارد به صورت مطلق، یعنی مشروط به حصول العلم نیست، آیا ظن در این اعتقادات اعتبار داره یا نداره؟ اینا دو قسم کردن نسبت به مکلف، دو دسته کردن. تارتن مکلف قادر است به تحصیل علم و تارتا عاجزه از تحصیل علم. اونجایی که قادر به تحصیل علم است چه مسئله مطرح میشه به لحاظ فقهی؟ مسئله جواز الاکتفاء به ظن مطرح میشه. حالا هل یجوز ان یکتفی به ظن یا اینکه نه یجب علیه تحصیل العلم. اینجا اینه دیگه که جایز هست که اکتفا بکنه و اگر اکتفا کرد از در وضعی به همون مقدار اعتقاد یسما مسلمن و مؤمنن، یعنی آثار بعضیش هم بار میشه یا نمیشه. اولا جایز این کارو بکنه تکلیفا، فعل حرام مرتکب شده، ترک واجب مثلا کرده، اینجوری ها. یعنی اگر تحصیل علم واجب باشد ولا یجوز، اینجا چای کرده، گناه کرده دیگه، یعنی به عمل و به مأمورون به عمل نکرده. به لحاظ وضعی هم که نتیجه نداره، یعنی این مؤمن حساب مثلا نمیشه. اینجا ایشون نظرشون شد که نفر جایز نیست، این لا یجوز، بل اکتفاء به ظن در این قصد فرمودن که جایز نیست. به چه دلیل؟ دو دست دلیل فرمودن داریم، حالا اجمالش این بود، ایجابی و سلبی. ادله ایجابی آیات و روایاتی که علم را و تحصیل علم را بر مکلفین واجب کرده، مجموعه از آیات روایات. یا بحث ایمان را مطرح کرده که حالا گویا تلقی مرحوم شیخ این است که بالاخره ایمان یا خودش علمه یا اگرم علم نیست متوقف بر علمه. پس اون ادله ایجابی که ایمان را واجب میکنه بالملازمه علم میشد واجب. اون ادله ای هم که مستقیما تحصیل علم را واجب کرده، اینا ادله ایجابی. ادله سلبی هم که چه بود؟ آیات و روایات ناحیه از ظن. فرمودن که با توجه به این ادله ایجابی و سلبی پس تحصیل علم میشود، چون قادر دیگه، میشود واجب، ولی اکتفاء به ظن لیس به جایزن، یعنی ترک واجب کرده. یه واسه تکلیفی لازم وضعی هم که حالا ما چون بحث نکردیم دیگه، ولی ایشون اونجا اینا مطرح فرمود. عرضی که کردیم زیل این فرمایش ایشان چی بود؟ به طور حالا موجز خلاصه، چون بحث خیلی مهمیه که من مجددا برگشتم دارم دستبندی میکنم به خاطر این. عرضمون چه بود؟ عرضمون این بود که این علمی که میفرمایید تحصیل او واجب، ما در اصلش حرفی نداریم، قطعا درسته. چه ایمان را علم بدانیم علا قولن، چه ایمان را متوقف بر علم بدانیم که علم شرط باشه، حرف درستی است. یجب تحصیل العلم علی القادر به تحصیله. انما الکلام در این که مازا یراد بالعلم فی هذه الآیات و روایات و مازا یراد بالظن در اون ادله سلبی ناحیه، این همه حرف در این است. عرض با بنده اون بزرگانی که فرمودن ما هم فرمایششون قبول داریم این است که این علم در اینجاها بالمعنی الخاص یا به نسبت علل خواص المکلفین از مکلفین نیست، که وقت اسمش چی هست؟ اون علم به معنای خاص و علل خواص اصطلاحاً میگن یقین بالمعنی الاخص در کتاب برهان میشود علم. و هرچی از این خارج شد، حالا ولو یک درجه دو درجه کمتر شد، میشود ظن فی مصطلح المنطق و عند الخواص اینه. ما میگیم نه، اینی که در آیات و روایات اینا راجع به علم آمده این نیست، اعم از اینه. نه اینکه این اصلا نیستا، ولی اختصاص به این نداره. و قد تقدم، به فرمایش علما، قد تقدم الکلام درباره این مسئله مستوفا، دیگه خاطرتون هست در سال گذشته به لطف الهی این رو مفصل بحث کردیم، ادله گوناگون آیات و باید که گفتم خلاصش هم به توی که مقاله چاپ شده. از دای مشتبه زادن فهمودم که در این کانالی که در اختیار دوستان هست که ایشان زحمت کشیدن میتونه در رفاهی که بخوان اون رو ملاجعه کنن، این دیگه سهل الوصول هست دیگه امروز الحمدلله با این ادوات و ابزارها، که نخیر علم این نیست، یعنی اختصاص به این نداره. اونی که عقلا، عرف عقلا علم حساب میکنند در این خطابات شرعیه که بگوید طلب العلم فریضتان یا مثلا اعلمو یا چه اینا که داریم مثلا اینا شامل میشه. این راجع به ادله ایجابی سلبی هم که ظن بود که اونم بحث کردیم که آیات شریفه رو که دقت میکنیم بررسی میکنیم مراد از ظن فی الآیات اونی که در اصطلاح منطق میگن نیست، که یعنی تصدیق راجحه که لم یبلغ الی حد مثلا اون جزم کذایی، این نیست، بلکه کشف شد، معلوم شد از تتبعی که در آیات اینا شد که اینجا این هست که حرفی که گفته میشه یا رأیی که انتخاب میشه مدلل نیست، اصلا دلیل نداره، همجور آیه چیزی میگه، یعنی مثلا چی میگن حدس و تخمین، یا اگرم مستند هست مستندش اعتبار عقلایی نداره، مثل استناد به قول و فعل اجداد و نیاکان که در قرآن چند جا که نقل شده اینجوری بیان شده. اینا ظنه، این ان الظن لا یغنی من الحق شیئا که بحث کردیم آیاتش را، ان هم الا یظنون ان هم الا یخرسون، نمیدونم تبعیت از هوا میکنن، اینا همه قرآن کنار هم قرآن، اینه معناش، اصلا ربطی به اون ظن فی المنطق مثلا 80% یک کسی تصدیق داره 90% داره به اینو کاری نداره. پس بنابراین نتیجه نقل این شد که این علم رو اگر به اون معنای خاص مد نظر شما باشه که در اصطلاح منطق است و اینا و ظنن مونسا، این درست نیست، ما باید اینا وسیع تر بگیریم. علمی که عقلای بشر برا علم میدانن مصداق ایناست، یعنی به عبارت حالا اخرى اونی که اصطلاحا میگن از ظن القوی، حالا در عرف علما اینجوری رایجه دیگه، ما هم اصطلاح رو میگیم، اونی که یسمی ظنن قویاً او ظنن اطمئنانیاً هازا مصداق العلم عند العقلا و هازا یکفی فی المشاهد کامور اعتقادیه، اگر کسی همین مقدار میتواند علم حساب میشه، این ظن حساب نمیشه.
دقیقاً همین با علما و اصطلاح اصولیین چه بحث کردن،
خواستن دیگه، اینا خواستی از اغلا هستن، نه متفق نیستن، از که ما علمایی داریم قدر نام بردیم در بین اصولیین که این حرف را قبول ندارن، یعنی معتقد هستن که علمی که در لسان روایات آیات آمده اختصاص به آن علم در اصطلاح منطق کتاب البرهان نداره، نه ادعای علمایی توجه کردن. حالا اصلا فرض کنید که مستهزه دیگه اینجاها اینا دلیل نمیشه، یعنی فرض اصلا بگیریم که الی یومنا هذا هیچ کس نگفته باشه معصوم نیستم، که اگر ما پی بردیم یک نکته رو بررسی کردیم به یک جایی رسیدیم که غفلوا یمکنن یغفل عنه جمیع العلماء، اینا رو نمیشه اصلا در بساط در میدان علم و تحقیق ارزش نداره اینجور چیزا. البته روش این نیست که از اول آدم شمشیر از رو ببنده و بخواد سنت شکنی کنه، بسن اینجور نیست ها، معمولا انسان معتدل الفکر اون چیزی که مشهور هست مورد اجماع هست علمای سلف گفتن روش تأمل میکنه، نه اینه که اون از اول یه مرتبه، اینجور نیست، تأمل میکنه، اون بعد از تأمل و بررسی اگر احیانا دید که بالاخره این جور در نمیاد دیگه نمیتونه حرف خودش را یا رأی خودش را چکار بکنه، بذاره کنار و اونا رو اخذ بکنه. اذا حصل له العلم و الاطمینان میگن اشتباه شده دیگه، اونا یه قفله دیگه، علاوه که اینجور نیست، شواهد هم آوردیم که هم بین معاصرین هم بین علمای پیشین از شخصیت های برجسته همین حرفی که عرض کردیم رو فرمودن. خب اینجور نیست، همین یعنی اصلا تین توادری دیگه، ما میگیم اگر رجوع کنیم توادر اندل کی؟ اندل منطقیین و الخواص من العقلا الریاضیین الفلاسفه المنطقیین، نه قبول داریم، ولی این توادر که این توادری نیستش که میگن شما چیه توادر، اهل لسان و اهل عرف توادرشون ملاک، نه ذهنشون در حقیقت مسبوق به یه فرضیه ها و نظریه هاییه، این اون ذهن متعارفی که مسبوق به اینا نباشه نیستش، این در واقع این تبادر رو باید از عرف عام گرفت نه از عرف خاص. گفتیم اینا را قرآن کریم، حالا اینجا که بحث شد قبلا، همین هم توی این کانال حضرت های مشتاق زاده هست ببینید که در قرآن کریم اکثر و استعمالات ذن آیات فراوان داریم، این دوتا نیست، خیلی زیاده، این اصلا علمه. اکثر و استعمالات ذن فی القرآن اصلا به معنی علمه، در کتاب لغت هم گفتن از ذن و همین مقاییس غیر مقاییس گفتن که از ذن فی لغت العرب یستعمل به معنی علم، کما اینکه یستعمل به معنای مثلا گمان و این چیزا، اینا رو گفتن، سه چهار تا کاربرد داره، اونا محل بحثمون نیست که اون مثل که اشتراک لفظیه، این کلمه ذن این استعمالات رو هم داره، اونا باید قرائن بفهمیم. توجه فرمودید و ظن انه الفراق و التفت الساق به ساق، دیگه اصلا بهترین علمه، یعنی دیگه علم بالمعاینه، نه علم حصولی، حتی علم مشاهده بالمعاینه را قرآن بگوید چی؟ ظن انه الفراق، اونجا دیگه بس ظن به معنی گمان نیستش که، کاملا روشنه که دیگه 100%. بله اینی چیزی هستان مورد زیادی داره، آیت شو گفتم تعدادش
داره رابطه اون فرد معتدل رو با دنیا می‌سنجه، تمام اون مقدمات مرگ رو با خودش میگه، این دفعه باری نیست بازم خوب میشم، نه و تا این که پیامه زندن مخاب رو، یعنی به یه نوعی اینجا باز زن رو هم بعض مفصلین
اگر قبل از حالت معاینه باشه، بله
چون وقتی که بر صفت صاحب و بستا تا برسه پیامه زندن مخاب که یعنی اونقدر گرایش به دنیا شدیده،
همش اگر قبل از چیز باشه قبول. نه من برداشتم از اون آیه اینه که این در همون حالت بالمعاینه و ایناست، نه اگر قبل باشه بله میشه توجیه کرد، اما اگر در اون لحظه معاینه باشه که دیگه مکاشفه میشه کشف میشه، اونجا نه. حالا مصداقاشو بعد دید، من عرضم این است که در قرآن کریم کاربردهای ذن به معنی علم داریم، این کار دقیقاً کدوم آیه هست کدوم آیه نیست بعد مصداق شناسی بشه. خب اگر فرمایشی نیست از این قسمتی که عبور کنیم دیگه، فرمایش شیخ معلوم شد، عرض ما معلوم شد. استاد زن ضعیف منطقی را اگر ادله‌ای که علم میگوید علم میخواهیم این مصداق اون علم حساب نشه، بله. اگر این زن ضعیف مصداق علم نباشد، عرف و عقلا علم ندانند، چون ادله‌ای که میگوید علم میخواهیم و ظن کافی نیست، حالا چه اون قصی باشه که اصلا دلیل نداره یا دلیل داره دلیلش اعتبار عقلایی نداره، یا به سرحد یا محصولش به سرحدی که یسما علما عند العقلا نرسه، بله این سه تا خارجه، دلیل نداره، دلیل معتبر عقلایی نداره، یا دلیل داره ولی که نتیجه ضعیفه، این در اون حدی نیست که مصداق علم بشه، اینا خارج میشه ولی که اون بقیه میمونه. خب فرمایش شیخ قسمت دوم چه بود؟ فرمود اونجایی که عاجزون ان تحصیل العلم، بحث اینجا چه مطرح میشه، اینا باید دقت کنیم که با هم قاطع نشه. اینجا بحث این استش که یجب اولا یجب، ببینید اونجا بحث این بود که یجوز الاکتفاء بالذن اولا یجوز، اینجا بحث عوض میشه، یجب علیه تحصیل الذن اولا یجب، چون اینجا عاجزه دیگه، فرض این است که عاجز است از تحصیل العلم، هایا تحصیل علم که عاجز شد مثل فروع است، یعنی مثل فروع دین که اگر علم بسته شد و مسدود شد عاجز شد باید چه کار بکنه؟ باید به ظنش عمل بکنه، البته ظن خاص مراده دیگه، اون ظنون خاصه که دلیل داره، اگرم ظنم نبود به اصول عملیه، اماره نبود، ظن اصولی نبود، باید به اصول عملی، اینجا چه کار باید بکنه؟ اینجا فهمون نه، اگر علم ندارد باید توقف کنه، دلیل نداریم که حالا که ایشون علم ندارد باید برد به اصطلاح به اون حجت ذنیه عمل بکنه یا به اون معرفت ذنیه، نه اینجا دلیل نداریم. نگویید که پس چطور در فروع دین میگویید که اگر باب العلم مسدود و منصد شد پس یجب علیه الاخذ به ذن العمل به ذن، اون ذنی که دلیل داریم، فهمونشون اونجا توقف امکان نداره، باب عمله، یعنی حتما حتما نماز برایش واجبه، حتما حتما روزه برات بگیره مثلا اون که روزه برایش واجب هست. حالا این که در سفر است یا در حضر است، می شود که اینجا قصر است یا اتمام است، بالاخره اگر علم داره به علمش عمل کنه و الا باید یک کاری بکنه دیگه، نمیتونه هیچ کاری نکنه. ولی که در باب اعتقاد چرا نمیتونه به علم برسه؟ خب نرسید. اونی که مأمورون به بود چه بود؟ اون مأمورون بود که باید علم تحصیل کنه، ایشون عاجزه، حالا که عاجز رو توقف کنه. بعد حتی فرمون ما روایاتی داریم که فرمودن اگر علم پیدا کردید کلا ما مثلا حصل لکم العلم، حالا من مضمونش رو نقل میکنم چون استدلال که فرمودن روایت هست، فرمودن که اونجا قولو بهی یا مثلا خذو بهی، این علم رو اهل بکنید بگید. اما اگر چنانچه نه علم ندارید، علم حاصل نشد، سکوت کنید، توقف کنید. این مصداق این عموم هم میشه، این عامی که در روایات داریم که اگر علم پیدا کردید در امر دین، خب اون علم عمل کنید و بگید و اینا عکس بکنید، اگر نه توقف کنید. حالا در باب عمل توقف نمیشود، اما اینجا که میشود، که پس این میشود مصداق ادله‌ای که میگوید اگر علم ندارید توقف کنید. اینم بیان مرحوم شیخ در این قسمت شد. لذا آره دیگه در اعتقاداته، خب دیگه دلیل که نداره، فرق کنه عاجز است. خوب دقت کنید اشتباه نشه ها، الان کسی نمیتونه، یعنی تحقیق داره میکنه، فکر میکنه، فرض میگیریم. البته گفتم خدمت شما بحث است که اصلا چنین کسی داریم یا نداریم، این مثال خارجی داره یا نه، فرض حالا بگیریم داریم. حالا در اصل وجود خدا نه، مثلا در توحیدش، مثلا بالاخره یک اعتقادی از اعتقادات، نبوت عامه نه، مثلا خاصه، بالاخره تحقیق کرده، حالا فرضی نه دیگه، رو فرض داریم بحث کنیم که یک کسیه که تحقیق میکنه اما به علم نمیرسه، اما این تحقیقش محصول ظنی داره. حالا آیا یجب علیه که الاعتقاد و علی هذا الظن، یعنی یه اعتقادی پیدا کنه که متناسب با این معرفت ظنیه باشه، یا نه اصلا ولش کنه، همجور متوقف بشه، اصلا اعتقاد پیدا نکنه، نه رد کنه نه قبول کنه، همجور بگه من نمیدونم. یعنی اگرم مثلا سوال کردن شب اول قبل یا هر وقت دیگری ازش سوال کردن، بگه خدای من علم نداشتم و نمیدونم، من متوقف هم در اینجا نفهمیدم. ایشون میگه خب ازش اینه، دلیل نداریم که اینجا باید به ظنش عقد بکنه، به خصوص که حالا ادله ناهی از ظن و اینا رو هم داریم. اون طرف قضیه که اعتبار نداره از ظنی که لا یغنی من الحق شیئا، این فرمایش ایشان بود که و یه استثناء زدن. چی بود استثناءشون؟ که اگر این شخصی که علم ندارد و ظن براش میشه، میتواند تحصیل ظن بکنه ولو علم نداره، اگر مسئول از این باشه، یا حالا علما بررسی کنن بگن این مسئول از اینه که اگر دنبال این تحقیق ظنی رفت گمراه نشه، یه موقع ظن به خلاف پیدا نکنه، یه خلاف این عقیده یه حق، یا مثلا دچار شک نشه ازن. ایشون اگر گفتن که اگر اینجورا باشه که پیامد منفی نداشته باشه، این بله این بهتره. چرا؟ یعنی این کار لا یبعد، البته با تعبیر خیلی خفیفی لا یبعد، که بگوییم که واجب است که این بهش بگن که واجبه که شما کار بکنی، یعنی تحقیق بکنی به ظن برسی. چرا؟ دلیلش فرمودم، چون دلیل عقلی آوردم، چون کشف حقیقت ظنن اولا از شک در حقیقت. این دو تا حالت داره، همجوره شک است نسبت به حقیقت 50-50 است، حالا لااقل به 60 میرسه، به 70 میرسه نسبت به حقیقت، این چند درصد براش این اولاست. پس کشف حقیقت چون اولویت داره، بنابراین اگر اون خطرناک هم نیست، خطرساز نیست، یه تفسیری دادن که فهمیدم برای در این صورت برایش واجب میشه، یعنی توقف دیگه نکردم، رو تفسیر زدم. پس اصل اولیه فرمودن توقف، ولی یک استثناء فرمودن، تفسیر از به عبارت استثناء که فرمودن که نه، اینجا در این فرض یجب علیه تحصیل و ظن نباید توقف کنم. و قدرت بر نه هر کسی نه قید زدن، اگر کسی است که قدرت بر تحصیل علم نداره، قدرت بر تحصیل زن داره و مسئول از خطر این چیزا است. ولی اگر بنا باشه این بره، میگن نه همینجا بمانم، اینجا توی توقع شکل خودت بمانی بهتر.
در علم هم فکر میبینید
اونجا را قبلا ایشون فهمود، گفت اگر نباشه میشه عاجز. اون اگه یادتون باشد مرحوم شیخ رضوان الله علیه همونجا هم فرمودن اگر کسی باشه که بخواد تحصیل علم بکنه دچار اشتباه و خطر میشه، این فی الحقیقت عاجزون، این میاد توی این بحث فرع عجز. اونجا اینو خوشو فرمود در اون شق اول که این یجب علیه تحصیل العلم، اما اگر خافه یا دیگران بگن آقا این بره تحقیق بکنه، این دوچاره موقعی انحراف میشه. اگر اونجور باشه فرمود بس این معنیش عاجزه. کسی که خوف از این است که تحقیق به علم بخواد برسه منحرف بشه، یعنی عاجز از تحصیل العلم. اون اونجور فرمودن، پس میاد تو همین شقی که عاجز از تحصیل علمه. حالا که عاجزه چیکار باید بکنه؟ توقف کنه، الا اینکه این مثلا نباشه که وقت زن برش تحقیق از زن برش میشه واجب. نه فرمایش مرحوم شیخ در اینجا ایشون، بله ایشون حتی فرمودن که مثلا اگه خودش حکم مثلا نمیدانه به علما رجوع کنه. حالا اینکه اینم واقعا دخالت هم داره در این مسئله یا نه، خودش محل تأمل است که حالا حتما باید مثلا به یه عالمی رجوع بکنه. حالا خودش هم متوجه اینقدر متوجه باشه که میتونه در حد معرفت ظنی میتونه برسه دیگه، یعنی احساس کنه که انا قادرون. اون به نظرم موضوعیت نداره. شاید احتیاطاً از باب این که حالا بالاخره ریسک به عبارتی نکنه و اینا یکی برانداز بکنه، ولی اگه خودش حصل له الاطمینان به این که من مشکل ندارم تحقیق بکنم به یک مرتبه ظنی میرسم، دیگه نیاز نیست کنه حتما باید علما بهش بگن، خودی باید کار بکنه. نه تحصیل الدن الان یا میتونه تحصیل میتونه نگاه، نه اینکه بالفعل دار باره. باری کرد. شکی چی دیگه؟ میخواد از شک میخواد خارج بشه. نه ببینید. چطور میشه من متوجه شد این فرمایشه؟ اشمون واضحه. الان در حالت شک 50-50 ولی میتواند برود فکر کنه و بررسی کنه و تحقیق کنه دیگه؟ قدرت داره. چقدر قدرت داره؟ نه نه به خودش اطمینان نداره، میترسه که من اگر بخوام وارد این عرصه بشوم اونقدر توانایی ذهنی ندارم یا مسئله بسیطی نیست، بخوام یه خورده به این ور برم، این شکی هم که الان دارم خدایی نکرده به ظن به خلاف میرم گرفتار میشم. خوف این داره، یحتمل که این بنده خدا اگه بخواد از این حالت حالا فعلا توقف داره، میگه نمیدونم. اما حالا که نمیدانم صرف کنیم فرض دیگه، فرض کنیم یه چنین مصداقی پیدا شد، حکمش چیه؟ فتوا داره میده دیگه، میگه مصداق اینه. حالا این نادر الوقوع باشه، غیر از آن واقعی باشه، بالاخره حکم رو باید داد دیگه، فقیه باید فتوا بده، ولو مصداق یه مصداق فرضی است که در شاید یه قرنی یا واقع نشد. حکمش اینه که اگر خودش تشخیص میده یا کسی دیگری که خبره است با این صحبت میکنه، میگه نه آقا از تالی همینجا بمانی بهتره، اگه بخوای بری خوف این هست که چه بشه، که نه تنها به زنده به حق پیدا نمیکنی، زنده به باطل پیدا میکنه. اون وقت کدوماش بهتره؟ از شاک و فل حق و الباطل بهتر است یا از زنده به الباطل؟ یعنی یه آدمی که نه به حق گرایش دارد نه به باطل، این بهتر راحت تره؟ یا اون آدم این که الان زن به باطل پیدا بکنه؟ میگه نه. اما اگر نه، خوف از این که زن به باطل بشه نیست، یا علم به باطل پیدا کنه، اینا نیستا، خطر نداره، مقتضی موجود به عبارت مانع مفقوده. اینجا میگن نه این بهتره. چرا؟ چون کشف حقیقت ظنی بهتر از شک در حق و باطله. این حرفش خیلی روشه. نه انسان شناس نمیدونم، من دیگه باید زبانی فصیح‌تر از زبان گلپایگانی اولا بلد نیستم، افشه هست خودم هم در زبان گلپایگانی کسی را نمیشناسم، یا خود خواهی دیگه حد و مرز نداره که. افسه زبانهای فارسی گلپایگانی است، افسه گلپایگانی هم ربانی گلپایگانی است. دیگه از این خودخواهی از این بهتر دیگه، من بهتر دیگه بلد نیستم. خب این عرضی که بنده داشتم چه بود؟ نه صفحه درست نیست، در حال شکه، ولی خودشو میشناسه یا دیگری میشناسه دش. چند تا سوال میکنه، این شاک هست، ولی میگه آقا نه حضرت عالی همجا بمانید، بخواد برید این مسیر رو طی بکنید، دوچار بیفته دوچاله. میگه آقا من میخوام برم کوهنوردی، همینجا باشم برم. میگه خب ببینم چه جوری هست، برانداز میکنه. میگه نه همینجا هم پای دامنه بمانید بهتره، نمیخواد بریم، تپ میشه اونجا خطرساز. اما میگن نه میتونی بریم، آقا قله نمیتونم برم. میگه خب باشه 100 قدم هم که بری به نفعه، بهتر از اینکه اینجا بمانی. واقعا این واضحه، یعنی پایین بماند 100 قدم بره جلو، نه 100 قدم بهتره. اما اگر خوف این است که اون 100 قدم بره کله پا بشه بیفته پایین، میگه نه اونجا بمون بهتر. خبر رو بقیه بعد میارن، رفتم دیدن چه هست، تو گزارش میکنن که چه هست. باشه پس باشه بعد از کلاس دیگه. خب آره داریم برای مدرسه مشاییه و سیاره. عرض میکنم خدمتون که خب حالا بحث چه شد، نتیجه چه شد، عرض ما چه شد؟ عرض ما این بود با همه بزرگی و عظمت مرحوم شیخ انصاری که عرض کرده اصلا نه علمن نه عملن قابل این نیست که امثال حقیری بچه طلبه در مقابل شیخ بخواد مطرح هستن بشه، کلن نه علمن نه عملن، واضحه. اما ها دیگه بالاخره یه نکته به ذهن آدم میرسه، این نکته که به ذهن میرسه اینه که اون چیزی که فرمود کشف حقیقت اگر خودش مأمورون به باشه حرف شما درست، یعنی اگر ما مکلف باشیم به کشف الحقیقت. اینجاست که میگن آقا کشف حقیقت علمی خیلی عالیه، نشد زنی. اما بحث این شد که اونی که یجب علینا، البته بنای مبناها خوب دقت کنید، برابر بنابراین مبنا که الایمان و الاعتقاد لیس هو العلم، ایمان و اعتقاد یه مقوله است، الالتزام القلبی، الانقیاد القلبی، التسلیم القلبی، حالا اینا عبارات هاییست که ایمان رو بخواییم معنا کنیم اینجوریه. به چی؟ به یه معتقدی که میدانیم، یعنی تا ندانیم چیزی را علم نداشته باشیم خب نمیشه آدم بگه من تسلیمم، من انقیاد دارم، من التزام دارم قلبم. به چی؟ و اون علمش شرطش، یعنی بنابراین نظریه مشهور بنده طبق این دارم صحبت میکنم که علی ایمان لیس هو العلم ولکن مشروطون بالعلم. پس اونی که یجب علی مکلف چه هست؟ کشف الحقیقه نیست که بحث علمه، چون کشف الحقیقه نیست، علم دیگه، علم که کارش کشفه. پس چی بر این مکلف واجبه؟ علی اعتقاد به چه چیز؟ به وجود الله تعالی، به توحیدهی، به علمهی، به قدرتهی، به نبوت آمنات. این برش واجب اعتقاد پیدا کنه، یعنی همون ایمان پیدا کنه. وقتی این ایمان مقدمه میخواد یا نه، این میشه واجب مطلق دیگه، یعنی وجوبش مطلقه. وجوب مطلقه که مقدمه داره، مقدمهش واجب است؟ نه، مقدمه واجب واجبه، البته نه به ملاک مستقل، به همون ملاک وجوب اون مکلفان به. وقتی که این واجب شد، علم میخواد تا من ایمان ایمان بیارم، میگه برو علم تحصیل. پس تحصیل العلم وجوب غیری داره، به ملاک نفسیین واجب نیست وجوبش، لذا وجوب مصدره دیگه. در اصول هم که گفتن مقدمه واجب، میگن وجوب عقلیه نه وجوب شرعی. ما دوتا وجوب که نداریم که، اونی که بر مکلف واجب از اون ذل مقدمه است، منتها چون ذل مقدمه بدون مقدمه نمیشه، اینم باید بیاره. یعنی ملاک وجوب ذل مقدمه میگه اینو بیار، والله خودش ملاک مستقل نداره، میگن عقلنه، این چیز لابدیت عقلیه است. نه اینکه اگر این مکلف نیارد دو تا عقاب داشته باشه، یکی به خاطر اینکه ذل مقدمه رو ترک کرده، یکی به خاطر اینکه مقدمه رو ترک کرده. اینجور نیست دیگه، همه علما اینا فرمودن، یعنی مقدمه وجوده، وجوبش وجوب غیریه، مستقل نیست. وقتی که اینطور شد، پس این کشف حقیقت که شما فهمیدید اولاست، ما چنین اولویتی نداریم، چون باید ببینیم که، دقت کنید، برمیگرده به این که آیا اگر علم نبود، حالا علم به همون معنای خاص، ظن باشه، حالا این ظن به همون معنای متعارف بین منطقیین، درسته؟ 90% 80%. ما باید ببینیم که اذا حصل الظن هل یک فیل حصول اعتقاد و یمکن تحصیل اعتقاد و این اولا شدنیه؟ یعنی آدم ذنه که داشته باشه، تصدیق ذنی، فکری ذنی، هایا میتوند قلبن چیز بشه، حالت انقیاد و تسلیم و اینا برش حاصل بشه یا نه؟ اگر میتونه بشه یعنی چی؟ این مأموره، یعنی این مکلف از به اینکه این حالت انقیاد را بیاره، یعنی این اعتقاد مکلفان بهه. میگه حالا اون مقدمش نمیتونم، میگه خب این مقدمش که میتونه که باید بیاری. این باید ما اینجوری بحث کنیم که آیا از زن، حالا از رئیس بگیر تو بره به اون اقوا، این مرتبه، هر مرتبه ای از زنی که ما در نظر بگیریم باید ما حساب کنیم. اگر این جوریه که مقدمه میتوند باشد، زمین ساز باشه برای ایمان، یعنی ایمان زا و اعتقاد زا باشه، لحظه مقدمه، بله این برش واجبه. همین زنده را که میتونه باید چیز بکنه، تحصیل بکنه به هر مقداری که بدون. اگر گفتیم نه آقا اینجور نیست، بعضی زنون خیلی ضعیفن، آدم تسلیم نمیاره، انقیاد نمیاره، این مثلا کل عدمه، نه اگر زن قوی باشه اینجوره، یعنی اون زنی که به منزله علم است، آره این خوبه. اگر آدم اینجوری ذنی پیدا کنه، حالا مثلا 80% این میتونه ایمان بیاره، آقا این میشه واجب. پس بحث اون فرمایش شیخ نیست که کشف حقیقت اینا، کشف حقیقت اینا از توابع این و از لوازم آثار شد. این مگر علم بدانی؟
ایمان 60% 70%
بله
بله،
به طور ذهنی بهتر از شک. مگر اینکه کسی ایمان را علم بدانه، اون درسته. یعنی بگوید کشف الحقیقه، چون حقیقت الایمان کشف است، این میشه بعد همون دیگه. من ظنم در واقع میشه ایمان ذهنی. اینی که ما میگیم طبق این نظریه است که الایمان امر وراء العلم، اون وقت علم اگر نشد، ذن اگر حاصل شد، اگر میتونه ایمان بر این مبتنی بشه در حدی است که بشه، بله بر واجب. اینو باید بررسی کنیم، یعنی ملاک اینه و دیگه اون تفسیرها اینا هم نداره. اینو واسه ماحصل بعد در اون قسمت اول که وجوب مطلقه، واسه یادتون نره، بالاخره این نیست که این مباحث ها تو حوزه هم که مثل فروض زیاد که بررسی که نمیشه، ولو مرحوم شیخ مطرح فرموده، یه خورده هرچه اونجور تو چنگال آدم گیر نمیکنه، یه قدری من میرم ور میگردم که کاملا مسلط بشیم. اونجایی که الاعتقاد واجبان وجوبن مطلق، که علم مقدمتن واجبه، اینا بحث کردیشان، قادر باشد چه، عاجز باشد چه، قادر باشد لا یجوز الاکتفاء بالظن، عاجز باشد، اگر عاجز باشه لا یجب علیه تحصیل الظن الا اون تفسیره. ما هم که عرضمون عرض کردیم هم در اونجا هم در اینجا، که اگر اونجا که گفتیم که اون ظنی که علم حساب میشه حجته، کفایت میکنه، بالاترش کماله، کمال ایمانیه، کمال علمیه. اینجا هم که عرض کردیم که ما باید بررسی کنیم، حالا بررسی کنیم میکنه، شما بگید احاله به چیزی منجز، بگید منجز چی میتونیم بگیم. به نظر میرسه که به مقداری که آدم به قول شیخ، همین مرحوم شیخ رضوان الله علیه، که ما بگیم کشف میشه، این کاشفیت اگه بیاد به هر مقدار که باشه موازی خودش، مناسب خودش، یه انقیادی هم داره، این میشه اینو گفت که این حالت انقیاد تابع این حالت علم است، میتونه، یعنی علم یا حالا کشف حقیقت ذهنی. به نظرم ذهن ضعیف هم که آدم از مرتبه شک در میاره دیگه، همین که از مرحله شک در بیاد به همین مقدار یه حالت انقیاد پیدا میکنه، انقیاد شلکی ضعیف. این انقیاد ضعیف غیر از اینه که هنوز هیچ حالتی ندارم، حالت لا انقیاده. بالاخره انقیاد ضعیف هم انقیاده، حالا به قول علمای فلاسفه فیلسوفان که میگن هیولا هم که صرف القوه است، خود صرف القوه نه، فعلیت، این هم خودش یه فعلیته، یعنی در این که قوه محض است دیگه بالفعل است. دقت میفرمایید؟ آره. خب یه کلمه هم بگم شوخی کنم دیگه، گفت ولد العالم که نصف العالم، لا ادری هم که نصف العلم. اگر یه ولد عالمی بگوید آقا لا ادری، این دیگه مجتهده، برای خاطر این که ولد العالم که نصف العالم، نصفش رو که به خاطر ولد عالم داره. یکی هم برگرده بگه آقا من لا ادری، این سوال میکنم بگه آقا لا ادری، لا ادری هم که نصف العلم هست، میشه بعد نصف و نصفش کل دیگه، چه زد دست. آره. یه آقای نقل میکرد، یه استادی داشتیم به نظرم سویتی خدمتشون بخواد این فکر میبارم. ایشان یه وقت میفرمود که یه بند خدایی بود در سای مرحوم آیت الله بروجردی میرفتن و سالها رفته بودن. آقا بعضی خیال میکنن دست که زیاد میرن مشتهد میشن. بعد این گفته بود که آقا بالاخره من این همه درس شما میام، خب من دیگه الان مجتهدم، یه چیزی بنویسید که من مجتهدم، اجازه اجتهاد من بدید. آقا هم دیده بودن این ویل بالاخره نمیکنه، هی میاد و هی بالاخره مزاحم میشه و هر روز بعد یه عذرخواهی بکنه اینا. گفته باشه، یک فرمود یک کاغذ بیارم بعد بنویسم. خب مینویسه و مهر میکنه و میده دست این آقا. این حالا نمیدونه که اینی که آقا نوشته از چی هستا، فقط همین مقدار که یک کلمه مجتهد توش هست، تو این متن یک کلمه مجتهد نوشته شده، خوشحال و خیلی دیگه سر از پا نمیشناسه و به این دیگران میگه آقا من اجازه اشتهار گرفتم از حالا آیت الله بروجردی و اون دوران و شخصیت عظیم، همه تعجب کردن. اگر واقعا به شما اجازه اشتهار داده شده که دیگه ما که دیگه احسان روشن. گفتم ببینید چی نوشته آقا. حالا الان ما نقل دیگه کردم، ایشون نقل میکردن. آقا مرحوم فهموده بودن که آقای مثلا فلانی فلان ابن فلان مجتهد بالقوه است. تعجب کردی امضا خوب مجتهد بالقوه که خیلی معنی میوازه. بچه مادرزاد همین الان لحظه اولش به دنیا آمده یه گریه میکنه. نه آقا مجتهد همونجا بنویسن آقا مجتهد بالقوه. مجتهد بالقوه خیلی مهم. مثلا دیگه آیا بالقوه بودن یعنی ضعیف اینجوری. خب از کجا نفسی بودنش در میاد؟ خب بله میدونم فریضه هست، اما چه فریضه ایه؟ یعنی برای چی؟ خودش مطلوبه یا چون شما میخوای بعد خدا رو باید بشناسی؟ چرا میخوای خدا رو بشناسی؟ چون مگه خدا امام بیاری دیگه. میخوای نماز رو بشناسی؟ چرا میخوای بشناسی؟ چون میخوای عمل کنی دیگه. یعنی اون چیزی که مطلوبه بدون علم نمیشه. این منافات ندارد که هم فریضه است هم خیلی هم مهم است. البته بله روز قیامت سوال میکنن که هلا عملت، روایت داریم دیگه. خدا رحمت کنه من اومدم تبریزی نگاهی در حسینیه میخوندم با چه بله به حرارتی که این هلا عملت، میگه ما علمت، میگن هلا تعلمت. یعنی صرف این که آدم بگه خدا یا نمیدونستم کافی نیست، باید بره دنبالش. حالا اگه لذا در رساله ها دیدید که مقدمه شماره 16 است، نوعاً اول رساله ها نوشتم که مسائلی که انسان به اونا نیاز دارد تعلمش واجب است، چون باید به اینا عمل کنه دیگه، بدون این نمیشه. این کل بحث بود و وقتم گذشت، مثل این که طولانی هم شد، ترسن آقا هم تشو بیارن ما شرمنده بشیم. موضوع بحث در جلسه انشالله تعالی آینده چه هست؟ اگه گفتید اون اعتقاداتی که وجوبش مشروطه، ببینیم اونجا چطوره، این ظن از نظر من شیخ اونجا چطوره. و صلی الله علی محمد و آله.